أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين بحث در کسی بود که مسئله 17 بود، کسی که مالی دارد به مقدار زاد و راحله هست ولی دینی هم دارد. گفته شد این دین اگر حال باشه و مطالب باشه یا معجلی باشه که اگر مال را صرف در حج کند بعد که برگردد نمیتواند دین را ادا کند، اینجا حج بر او واجب نیست. عرض شد بر این که در اینجا دو مبنا هست. یک مبنا این که ایشون مستطیع نیست در این صورت، مرحوم سید و مشهور این مبنا رو اختیار کردن. یه مبنا هم این بود که از باب موضوع استطاعت که ملک و زاد و راحلش هست در اینجا، از باب تزاحم بین وجوب اداء دین و وجوب حج و اهمیت یا محتمل الاهمیه بودن حقوق الناس که اداء دینه، حج ساقط وجوبش و وجوب اداء این فعلیه. عرض کردیم اصحاب این مبنای دوم، محقق نراقی و برخی از معاصرین، به دو دلیل استناد کردن برای این مسئله. دلیل اول گذشت که گفتن مقتضای قاعده اینه، اطلاقات ادله تفسیر استطاعت به ملک مقدار زاد و راحله اینجا رو هم میگیره. دلیل دوم استفاده از روایات خاص بود که در اینجا دو تا روایت ذکر میشه، یکی صحیحه معاویه ابن عمار عن صادق علیه السلام عن رجل علیه دین علیه ان یحج قال نعم ان حجۃ الاسلام واجبۃ علی من اطاق المشی من المسلمین. این روایتی که ایشون به این روایت استناد کرده سندش هم معتبره. یه روایت دیگر هم هست که مرحوم سید در متن ذکر میکنه، خبر عبدالرحمن نبی عبدالله انه قال الحج واجبون علی الرجل و این کان علیه دینون. کبته این روایت سندش شیخ طوسی نقل میکنه از احمد که ظاهران احمد ابن محمد ابن عیسی است، عن محمد ابن الحسین ابو الخطاب ظاهران، عن قاسم ابن محمد، بله قاسم ابن محمد، عن ابان زارن ابان ابن عثمان، از عبدالرحمن ابن عبدالرحمن یا ابن الحجاج یا ابن ابی عبدالله که هر دوشون ثقن. سند درش اشکال از نظر قاسم ابن محمده، قاسم ابن محمد مردد بین دو نفره، اقلا یکی جوهری یکی اصفهانی یا قمی یا کاسولا، معروف به کاسولا، مردد بین این دو نفره که هر دو تضعیف شدند، ولی خب یکیشون که شاید جوهری باشه شاید قابل تصحیح باشه، و ولی بالاخره اون دومی که محمد ابن قاسم ابن محمد کاسولاست، معروف به کاسولا یا اصفهانی یا قمی که نالقا بشه، اون راهی برای توثیق شاد نیست و لذا سند از این جهت اشکال دار میشه. البته در وسائل بعد از اینکه این سند را ذکر بکنه از تهذیب میگه و از صاحب شیخ، یعنی در تهذیب یا شیخ اسنده عن احمد ابن محمد که همون ابن عیسی است، عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید این چنین سندی نیست در تهذیب، باشد هم باز بالاخره حسین بن سعید جای محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب که باز از قاسم ابن محمد نقل میکنه. حالا ایشون کجا این سند را دیده؟ در تهذیب که نیست، خود در این چاپ های جدید وسائل هم گفته شده لم نجد و فی تهذیب. بالاخره این روایت از نظر سند مشکلش قاسم ابن محمده که در سنده، بقیه قطعات سند مشکلی نداره. قاسم ابن محمد مردد بین جوهری و کاسولا و هر دو هم تضعیف شدن، توثیق نشدن، ولی جوهری احتمالاً از باب نقل ابن ابی عمیر ازش در یکی دو تا روایت بشه درست کرد، ولی خب مردده، چون مردده بین من هو ثقتون و من لیس بثقه، بالاخره روایت از سند تمام نیست. به خلاف سند روایت اولا که صحیحه معاویه ابن عماره، ولذا برخی از بزرگان فقط همین روایت ذکر کردن، استناد به همین روایت کردن. خلاصه وجه دوم تمسک به دلیل به روایات خاصه است. گفته شده است از این روایت و از این دو روایت استفاده میشه که حج مانع نیست از استطاعت، چون در این دو روایت ذکر شده که کسی که علیه دینون بازم باستی حج بره، حجت الاسلام، مخصوصا در صحیح معاویه میگه نعم علیه حجت الاسلام، یا حج و حجت الاسلام، ان حجت الاسلام واجبتون علی من اطاق المشی من المسلمین، و اینکه علیه دینون، پس دین رافع موضوع وجوب حجت الاسلام که استطاعت نیست. با این روایت خاص میگیم اینجا موضوع وجوب حج فعلی است و مرتفع نیست. این دو تا روایت، استناد به این دو روایت هم که وجه دوم یا به دلیل خاص به اصطلاح روایت خاصه، یه روایت یا دو روایت یا بیشتر، چون روایت دیگری هم باز داریم، حالا عرض میکنم تمسک به این روایات. اما روایت صحیح معاویه ابن عمار، این صحیح سندش هم معتبر، دلالتش بر یه مطلبی است که این مطلب یا بایستی تأویل بشه به یک شکلی که دیگه به درد استدلال نمیخوره، یا باستی طرح بشه، چون روایت سوال از اینه که کسی علیش دین هست، دین بر ذمه‌ش هست، آیا حج برش واجبه؟ سوال اینه. رجلون علیه دینون علیه ان یحج، امام در مقام جواب اینجوری جواب میده نعم ان حجت الاسلام واجبتون علی من اطاق المشی من المسلم. در مقام جواب امام تزاحم رو رفع میکنه، میگه اصلا و حجت الاسلام واجب بر هر کسی که قادر بر مش، یعنی راحله داشتن رو نفی میکنه لزومش را، میگه لازم نیست راحله داشته باشه، هر کی قدرت بر مش داره باز بره، حالا دین داره دینش هم ادا کنه پیاده بره. من اطاق المشی من المسلمین، هر کسی که قدرت بر مشی داره و قادر بر مشیه برش واجب رفتن هست. و اگر به این عمل، یعنی ظاهرش این گرفتیم که اصلا ملک راحله شرط نیست و ماشیان هم هر کی بتونه حج بره واجبه برش حجت الاسلام، که این میشه خلاف هم شاید اجماع شیعه و بلکه غیر شیعه هم، هم خلاف صریح روایاتی که ملک زاد راحله رو شرط میکرد. بالاخره یا روایت ساقط میشه به اعراض یا به مثلا خلاف مسلم بودن یا خلاف روایات قطعی و سندی که مجموع شاید مستفیض و متواتر بود، میگو لازمه مالی داشته باشه، یکونو لهو مالون یه حجبه، نه که پیاده بلندش را بیفته مجرد با اونم با اطاقه به اصطلاح. طبق این اگر این گونه تفسیر شد روایت، این شکلی تفسیر شد باسته طرح بشه روایت، اگر نه حمله بر اون معنایی بود که قبلا گذشت در این روایت، این روایت در بحث استطاعت استدلال شده بود اونجا، بر نفی شرطیت مثلا ملک راحله به مورد روایت معارض. اونجا گفتیم این روایت شاید ناظر باشه به جهاد، به مواردی که مشی متعارف بوده، چون در زیلش میاد که به اهل مدینه سوال کرده، او در مدینه بوده، اهل مدینه هم هر سال مکه میرفتن، اون زمان امام صادق ائمه میرفتن، ماشیان هم میرفتن، فاصله ای نبوده تا مکه زیاد، مثل کسایی نبودن که در بلدان بعیده قرار دارن. امام اونجا برای زمان اون زمانم متعارف بوده مشی به مکه. یک تفصیلی هم در اونجا بود که زاد و راحله، راحله شرط برای کسی که مش براش متعارف نیست، جایی که نزدیک به جهت نزدیک بودنش مش متعارفه، مثلا دیگه راحله شرط نیست. و اگه حمله بر این معنا شد دیگه اجنبی میشه از بحث. علا کل حال مدلول این روایت نفی تزاحمه، که اصلا میخواد بگه کسی که برش دینه چه ربطی داره به حج، و دینش میخواد بده میخواد داده، حج پیاده که میتونه بره بلند شو بره حج، اینه مفادش، نه اینکه میخواد بگه جایی که تزاحم بود و کسی نمیتوانه حج بره مگر اینکه این مال رو در دین صرف نکنه، چون میخواد راحله بگیره و با راحله باستی بره به حج، اونجا آیا دین مقدمه حج مقدمه، اصلا حج وجوب داره وجوب نداره، ناظر به فرض تزاحم نیست این روایت، برعکس ناظر به عدم تزاحمه، اینکه میخواد بگه در تزاحمی در کار نیست، دینش میخواد ادا کنه میخواد ادا نکنه خودش میدونه، مش میتونه بکنه بره حج. بنابراین از این روایت نمیشه استفاده کرد که در جایی که یک مال بیشتر نداره، راهله هم نیاز داره، اگه نداشته باشه نمیتونه بره مکه، لا یطیق المش الا بالراحله بره مکه، اینجا چیکار کنه؟ آیا حج برش واجبه؟ اینه بحث ما، بحث ما در رابطه با که جاییست که بدون راهله این نمیتونه بره مکه و این مال را باستی صرف کنه در راه حج، حالا راهله بگیره و مسائل دیگری که لازم داره، اگر صرف کنه دیگه برای دین جایی نمیمونه، مالی نمیمونه که دین خودش ادا کنه. فرض بحث ما فرض تزاحم بین این دوتاست، فرض روایت نفی تزاحم اصلا، بنابراین از روایت استفاده نمیشه، مضمون روایت یه چیزی دیگریست که به درد ما نمیخوره در اینجا این روایت، و مضمونیست که یا بایستی طرح بشه یا بایستی تأویل بشه، حمل بشه بر اون جایی که عرض کردیم نزدیکه، مثلا خب جایی که نزدیکه اصلا راحله لازم نداره بره مکه، یا هم بشه بر مثلا کسی که استقر علیه الحج، بعضی ها بر این حمل کرده که این محامل گذشت سابقا، یا مثلا حمل بشه بر کسی که مخواد بگه فی نفسه دین منافات نداره با حج، کسی که میتونه جمع کنه بین هر دو جمع کنه، بالاخره اجنبی میشه از محل بحث ما و به درد مورد تزاحم که مورد بحث ماست که آیا وجوب حج هست یا نیست، هیچ وجه نمیشه این روایت، و الا اگر این روایت ناظر به تزاحم بود خب به همه مضمونش باستی اخذ میشد، یه مضمونش هم اینه که حج مقدمه، چون بگه باز بره حج، شما که بگید که دین مقدمه چون حق الناس محتمل الاهمیه است، اگر این روایت ناظر به فرض تزاحم بود باستی به این همه مدلول روایت عمل میکردید، یکیش هم اینه که باستی حج رو انجام بده، این که شما وقت میشه دلیل بر وجوب تقدیم حج عکس فتوا، بنابراین این روایت که نمیشه بهش تمسک کرد، و روایت عبدالرحمن هم همینجور، اون روایت عبدالرحمن مجاور برای این که سند نداره، اون ضمن مجموعه از روایاتیست، روایت صحیح معاویه در جلد 11 صفحه 43، روایت عبدالرحمن و مجموعه روایت دیگری است باز در همین جلد از وسائل 11 صفحه 140، مجموعه از روایات هست که اینها بعضیش هم معتبر سندش، ولی ناظر به که میگه با دین حجم برو، بلکه استقرز و حج، در بعضیش اومده که اگر حج برید دینت هم خدا قضا میکنه، یقضی دینک، یکی از برکات حج و فوائدش اینه که خداوند دین آدم رو بعد یه جوری تسهیل میکنه که ادا بشه. این روایات همش به استثنای همین روایت عبدالرحمن ناظر به حج واجب اصلا نیست، ناظر به حج مستحبی است، به اصل مشروعیت حج. میگه من هم دین دارم، در بعضش میگه یه پولی هم دراهمی هم دستم آمده دینم بدم یا برم حج. سوالش هم از حج استحبابی، از اینکه میگه این کارو بکنم یا اون کار، سوال فرضش از حج وجوبی نیست. اصل اینکه کدوم مقدمه، آیا ادا دین مثلا مقدمه بر اینکه آدم دینش ادا کنه، یا میتونه با این مال حالا بره حج بعدن هم دینش ادا میکنه به یک شکلی. در روایات آمده که حج انجام بده، خدا به وسیله حج سبب میشه که دینت هم قضا کنه. این روایت از لسان اکثرش ظاهرش اینه که ناظر به اصل مشروعیت حج و استحباب حج حتی مع دین، جایی که بتونه انسان دینش هم بعد ادا کنه. ناظر به اصلا حجت الاسلام نیست این روایت. روایت عبدالرحمن فرقش با اون اینه که طرف کلمه واجبه توش آمده. ولیزه مرحوم سید از این روایت فقط همین ذکر کرد، اضافه بر روایت معاویه ابن عمار. اون روایت هم، اون روایت دیگر هم مرحوم صاحب وسائل تحت عنوان حج مستحبی آورده که دین مانع از استحباب حج نیست، این هم زمین همون آورده. ولی خب این با اونا فرق میکنه. این عبارتش اینه: الحج واجب علی الرجل و این کان علیه دینون. این واجب علی الرجل را ممکنه کسی حمل کنه بر خب مثلا وجوب، بلکه لغتا واجب به معنای وجوب نیست. کلمه حجت الاسلام هم در این استفاده نشده، مثل روایت عمار نیست، معاویه ابن عمار نیست، اونجا حجت الاسلام ذکر شده بود، اینجا حج مطلق حجه. واجبون یعنی ثابتون در لغت علی الرجل. این روایت هم ظهور در این که بخواد بحث تزاحم را فرض کنه نداره. میگه واجبون علی الرجل و این کان علیه دینون. اگر گفتیم اینم مثل بقیه روایات ناظر به مشروعیت حج با دین و استحباب حج، که میشه مثل اون روایات دیگر که در اون باب هست، اگر گفتیم نه این مثلا مطلقه یا ناظر به حج واجب هم هست، حجت الاسلام رو هم میگیره، بازم ظاهر این روایت اینه که الحج واجب علی الرجل و این کان علیه دینون، میخواد این رو بگه، نمیخواد بگه بحث استطاعت را، اینکه آیا دین مانع از استطاعت یا نه، این رو نمیخواد بکنه. میخواد به ناظر به این جهته که آیا مجرد نفس دین داشتن و مدیون بودن این مانع از حج، از وجوب حج؟ میگه نه مانع نیست. همینجور هم هست، یکی از شرایط عدم و دین نیست، اونی هم که میگه دین باستی نباشه از باب این که استطاعت نیست. این روایت ناظر به نفی شرطیت استطاعت که نیست، چون بالاخره مسلمه که در باب حج استطاعت لازمه، هم آیه گفته استطاعت، هم روایات میگن استطاعت، این امر مرکوز و مسلمی بوده. این که میگه الحج واجبون یعنی جایی که استطاعت هست، جایی که استطاعت و شرایط وجوب هست، مجرد این که مدیون آدم، این مدیونیت مانع نیست، این لیز مانع الحج. البته مرحوم سید بعد این روایت که ذکر میکنه محملای دیگری برش بیان میکنه، حمله بر همون من استقر علیه الحج میکنه، اینا خلاف، اونا شاید خلاف ظاهر باشه، یا حمله بر، یا حمله بر من جایی که هم بر همین معنایی که عرض کردیم، با اینم قابل جور حمله اولش، دو تا حمل میکنه، دو تا تفسیر میکنه روایت رو، میگه اینکه ناظر به من استقر علیه الحج باشن، که بعد میگه این بعیده، یکی هم ناظر به این که کسی که قادره بر این که حج انجام بده، یعنی استطاعت رو داره ولی دین رو هم داره، که همین نکته ایست که ما عرض کردیم، ولی چون به این تعبیر نمیگه، تعبیر دیگری میگه، حملش میکنی برای همون دو صورتی که ما گفتیم، که در اون دو صورت دین مانع نیست، یعنی چه؟ یعنی دن یا حال نیست معجله و بعدم میتونه انجام بده، یا اگر حاله راضی صاحبش به تأخیر ادا بعد از برگشتن، بعد میتونه بعد از برگشتن انجام بده بدون با وثوق به اینکه اداره جعه میتونه ادا کنه بدون وقوع در وضیقه و شدتی. حمله بر این دو فرض میکنه که در حقیقت این لازم نیست اینجوری فرض کنیم، یعنی هم میکنه برای اینکه این ناظره به اینه که استطاعته هستش، چون استطاعت رو که نمیخواد نفی کنه این روایت، نمیخواد بگه الحج واجب علی الرجل حتی بر غیر مستطیع، اینه که نمیخواد بگه تا بگیم و ان کان علیه دینون، این داره میگه مثلا با دین بازم استطاعت هست، اینجور تعبیری نمیخواد بکنه که ازش بشه این استفاده رو بکنه، میخواد بگه اون جایی که حج واجب میشه و ثابت بشه بر مرد، حالا چه ثبوت استحبابی چه ثبوت وجوبی، کجا ثبوت وجوبی است که حجت الاسلامه مستطیع باشه به حکم آیه مرکوز بوده در ذهن، اونجا مجرد این که دین بر ذمه‌اش هست این مانعش نیست اگر شرایط دیگری داشته باشه که یکیش استطاعت. پس بنابراین ظهور در این پیدا نمی‌کنه که بخواد این روایت بگه دینی که حال است و مطالب هم هست و اگر هست صرف کنه مالش را در حج دیگه نمیتونه این دین را ادا کنه، و ناظر به این فرض نیست واقعا، ناظر به همون عدم منافات مدیون بودن در جایی که شرایط وجوب فعلیت حج باشه که یکیش استطاعته. کجا هست با مدیون بودن جمع میشه استطاعت؟ اون جایی که میتونه بره حج بعدم بیاد دینش ادا کنه، اون چنین جایی بله حج واجبون، حتی حج ثابت هم حج در اسلام هم ثابتون واجبون از بودن. بنابراین این روایت دوم هم سندش هم اگر تمام بود باز به درد استناد بر نفی مبنای اول نمیخورد، یعنی از این روایت استفاده نمیشه، جایی که استطاعت اون مالی که داره بایستی بالفعل خرجش کنه در ادای دین، چون دینش مطالبه میخواد ازش تا این مالش بایستی واجب شرعا ادا کنه، همین مالم بیشتر از این مالم نداره، نمیخواد نفی استطاعت کنه یا اثبات استطاعت کنه با دین این چنینی و نفی کنه شرطیت استطاعت را، مثلا که اینجا نیست استطاعت عرفن. بنابراین این روایت هم ازش از روایات خاص چیزی استفاده نمیشه برخلاف قاعده، همون ما هستیم و همون بحث وجه اول که از روایات ملک زاد و راحله ما چه استفاده کنیم، اگر استفاده کردیم که نفس تملک زاد و راحله کافیه، و بله اینجا موضوع حدوثاً هستش، بنابراین واجب میشه حج، میشه داخل در باب تزاحم با وجوب ادای دین. اگر گفتیم نه مالک زاد و راحله تنها کافی نیست، بلکه بایستی این مال مصرفی که ضروری است، از ضرورات زندگی است، واجب و نفقات خودشه، مثل وجوب نفقه بر زوجه، وجوب ادای دین و امثال اینها، اینها را اگر داشت به همین اندازه و بیشتر از این مال نداشت، اینجا دیگه مشمول روایت ملک زاد و راحله نیست، یا چون استطاعت عرفی اینجا صادق نیست یه وجه بود، یا چون روایات خاصه‌ای که گذشت این سه تا روایت ابی ربیع شامی و عبدالرحیم و قصیر و امثالی از اونها ما فهمیدیم که بالاخره باسته اینقدر مال داشته باشه که بعضیاش یصرف و علی معیشته و نفقات و معونات واجبش لازمش که یکیش هم دینه ادای دینه، و مازاد رو اگر داشت اون رو در حج صرف کنه اگر به مقدار زاد و راحله بود، این استفاده می شد، این تقیید استفاده شد از روایات، از اون سه تا روایتی که اونجا خونده شد طبق این اون سه روایت، وقت مخصوصا روایت ابی ربیع قید می خوره اطلاقات روایات ملک زاد و راحله، اگر اطلاق داشته باشه فی نفسه، نگیم اونها هم اطلاق نداره چون استطاعت و عرفی هم در اونها عقص شده، مثلا اینجا عرفن مستطیع نیست، زائد بر استطاعت عرفی جایی که استطاعت عرفی باشه بایستی مثلا مالک زاد و راحله باشه، اما جایی که عرفن مستطیع نیستون در امور معیشتش بایستی نره خرج کنه، این دیگه مستطیع نیست عرفن، اطلاق هم داشته باشه این روایت ابی ربیع این قید رو زد دیگه، اونجا گذشت بحث این تقیید. طبق این فهم از روایات که بر اساس همین فهمم خود ایشون در گذشته گفت اگه کسی مالی داشت این مال را یکی از ضرورات معیشت را لازم داشت برای زندگیش خرج کنه، فرمود مستطیع نیست. خب اینجا همون جوره. یا نفقه زوجه برش بود، مستطیع نیست. گرچه این پول را اگر در انفاق بر زوجه خرج نکنه، در این واجب خرج نکنه، میتونه باش خرج بره، مثل دینه. اونم نفقه زوجه هم اتفاقا دینه بر ذمه زوج، از اسباب اداء دینه. چی تو اونجا قبول کردید که این مستطیع نیست؟ اینجا هم همونجور. پس استطاعت مرتفعه، با صرف کردن این مال در معونهی که یکیشم اداء دینه، اون استطاعتی که اون ملک و زاد و راحلهی که در روایات آمده اینجا محقق نیست، چون ملک زاد و راحلهی است که مازاد بر معونات و قوت ایال و واجب و نفقات و مسائلی که انفاقاتی که واجب برش هست، مازاد بر او اگر داشته باشه، مالی که به اندازه زاد و راحله باشه، به مقدار زاد و راحله باشه، اونجا وجوب حج هست. این مستفاد از اون روایاته. خب طبق این مبنای اول میشه مبنای صحیح، و مبنای دوم دو هر دو وجهش از باب تزاحم کسی بخواد اینجا این را خواهد توجیه کنه قابل قبول نیست. و شاید روشن باشه که بحث استطاعت در اینجا صادق نیست اگر این آقا بخواد اداء دین کنه، چون واجب اداء دینش مثل بقیه واجبات نفقات واجب است. حالا میمونه بحث از این که خیلی خوب، حالا که اینجا این بحث جا داره که مربوط بشه به اون سه تا فرقی که ثمره ای که گفتیم، آیا وجوب حج اینجا مطلقا ساقطه بنابر مبنای اول، نه مبنای دوم که تزاحمه، همون مبنای عدم صدق استطاعت؟ بنابر مبنای دوم که استطاعت فقط ملک و زاد و راحل است، اینم در اینجا هست، میشه از باب تزاحم. تزاحم هم اون سه تا اثر برش باره که اگر ترک کرد اون واجب اهم را یا محتمل الاهمیه را که اداء دین معین میشه، یعنی واجب میشه دو حج هم بر او به نحو ترتب، چون باب تزاحم اینجوریه دیگه، هر دو میشن واجب. اگر اهم را محتمل الاهمیه را ترک کرد، مهم هم میشه واجب. و یا جاهل بود به او، باز مهم میشه واجب، اطلاقش فعلیه. یا قادر بود، اون سه تا اثری که ثمره‌ای که گفتیم، قادر بود بره ترضیه کنه مالک را که حال فعلا نگیره ازش مالش رو بذاره تا بعد از حجش، و میتونه بعد از حج ادا کنه، بازم میشه واجب چون قادر بر جمع هر دو. اون سه تا اثر بنابر مبنای تزاحم که مبنای دوم بار بود، بنابر مبنای اول گفته شد بار نیست. این که بار نیست یا هست، مترتب نیست بنابر مبنای اول، موقوف بر این بحثه که ما ببینیم سقوط وجوب حج به جهت عدم الاستطاعه، به جهت ارتفاع موضوع، که ما این مبنا را قبول کردیم، چه اندازه است؟ آیا وجوب حج برای کسی که دین داره، دینش هم مطالبه باشه انجام بده، اگه صرف کنه ما را دیگه نمیتونه این دین را ادا کنه، این لیس مستطیع مطلقا، پس واجب نیست برایش حج، حتی اگر مخالفت کرد، حتی اگر این مال را در دین ادا، دینی که اهمه، مثلا واجب اهمه، واجب ادا کنه، ادا نکرد، مال را صرف در یه چیز بی خودی کرد، تلف کرد، صرف در نفقه ای که واجبه، دینی که واجبه، ادایش نکرد، آیا بازم واجب نیست برش حج؟ بگیم ساقطه یا نه؟ میشه بعضی از این ثمرات را حتی بنابر مبنای اول درست کرد، و این ثمره اونجا هم هست، یعنی عدم الاستطاعه هم اینجا، عدم صدق استطاعه هم در صورتی است که بخواد صرف کنه اون مال را در اون واجب و نفقه واجبه و لازمه، معونه ایالش یا نفقات واجبه بر او که یکیش هم دینه، اما اگر نخواد صرف کنه، اگر نخواد صرف کنه بر اونها، اینجا استطاعت باز صادقه. خلاصه آیا مطلقا استطاعت اینجا دیگه نیست؟ پس مطلقا وجوب حج نداره. یا مشروط به ترک ادای دین استطاعت میادش، استطاعت داره، وجوب حج هم میاد دارش به نحوه ترتبی، میشه مثل تداوم. ظاهر کلمات فقها اولیه، اینکه اینجا استطاعت نیست دیگه، حالا چه ادای دین بکنه چه نکنه، این آقا استطاعت نداره، چون مالی رو که داره و اندازش دین داره واجب صرف در اون دین کنه. و بنابراین مطلقا وجوب حج ازش ساقطه. به نفس وجوب اداء دین، به نفس اینکه این از معونات لازمه است و نفقات لازمش هست، خود این لزوم شرعی این نفقه چه انجام بده چه انجام نده رافع استطاعته، پس مستطاع نیست. اگرم مخالفت کرد دین رو انجام نداد بلند شد با این مال رفت حج، حجۃ الاسلام نیست، مثل کسی است که متسکعاً حج بره، چون مستطاع نیست. ولذا گفته میشه این سه تا ثمره بار میشه بین این دو مبنا، طبق مبنای عدم صدق استطاعت اگر حج بره با این مال مجزی نیست از حجۃ الاسلام، اگر جاهل به دین شد حج رفت بازم مجزی نیست از حجۃ الاسلام، چون واقعا مستطاع نبوده دین داشته. اگر مثلا بتونه ترضیه کنه اون را، مالک را راضی کنه، تأخیر بندازه، واجب نیست این کارو بکنه، چون این تحصیل استطاعته. این سه تا ثمره ای که گفتیم باره. ولی در اینجا یه مطلبی را ما قبلا هم اشاره کردیم و بعضی از اعلام اونجا هم اون رو قبول کرده بودن در حواشی یک مسئله گذشته، کسی که مالی داره، یکی از حاجات ضروری هم داره، معیشتش هم داره، ولی نمیخواد صرف کنه مال را در اون، میخواد ادخار کنه یا فروخته به قصد ادخار. اونجا و یه نکته ای گفتیم، اون نکته اینجا میاد، یعنی کسی نکته کلیست و اون این که کسی ممکنه این مطلب رو بگه، بگه مستفاد از ادله ما باشیم و روایات استطاعت و آیه استطاعت بیش از این مقدار استفاده نمیشه از مجموع اینا، که بایستی صدق استطاعت عرفی بکنه یک، یعنی در حرج و اینها نیفته، دو در اثر حج، دو مالک زاد راهله باشه و جوری نباشه حکم اون روایات که این ملک زاد راهله بره قوت ایالش را بکنه، سل یسلبهم قوتهم، با این بره حج و خودش به جهت حج در حرج بیفته. بیش از این از روایات استفاده نمیشد تقیید اون اطلاقات ملک و زادار ما بودیم، و روایات من یملک و زادار راهل اطلاقش اینجا را میگیره، همونجور که میگه قائل به مبنای دوم. ولی خب ما از اون روایات قید زدیم، یا از مثلا استظهار این که استطاعت عرفی لازمه، اینجا استطاعت عرفی نیست، یا اون سه تا روایت قید زدیم، یا قاعده لا حرج گفتیم، جایی که بالاخره از رفس از این وجوبه این که این آقا بره به حج با این مال میفته تو حرج، باید قوت ایالش کم کنه، یسلبهم قوتهم تا بره باش مکه، اینجور ملک و زاد راهل کافی نیست. زاد راهلی که داره مصرف میشه در قوت ایالش، یعنی مقدار مالی که به اندازه زاد راه اینه، یسله به همو بره باش مکه، این استطاعت واجب نیست با حکم روایت ابی ربیع شامی. در اسره حرج هم بیفته، این اسره حرج منفیه مثلا، بلکه رافع استطاعت عرفی است. این حرفا رو اینا سبب این تقیید اطلاق من یملک مقدارا من المال به مقدار زاد و راحله، و الان اطلاق یملک مالا به مقدار زاد و راحله اینجا رو میگیره. خب این مقیدات چقدر قید میزنه؟ اینه بازدی بحث کنیم. ممکنه کسی بگه این مقیدات بیشتر از این قید نمیزنه، جایی که مکلف خودش ترق نکرده باشه اون معونه ره. اگر حج سبب ترک شدنش باشه، وجوب حج، بله، این خلاف این روایات، خلاف استطاعت عرفی است. ولی اگر ما وجوب حج را مطلق نکردیم، مشروط کردیم، مثل باب تزاحم اینجوری میگیم این مطلب جاییست که وجوب حج بخواد مطلق باشه. اگر مطلق باشه وجوب حج برای این مکلف، چون یملک الزاد و راحله، ولو در قوت ایالش داره خرج بکنه، بره واجبه بره حج مطلقا، پس بره از اونا بکنه ببره حج، بله، خلاف این روایت. اما حج مشروط، وجوب حجی که مشروطه که به این که اگر اون کار نکردی، اون واجب دیگر اون نفقه رو ندادی بزنه به همسره، اگر دینت ادا نکردی، اگر اون مال صرف در حاجت قوت ایال خودت نکردی، در طول نکردن اون کار واجب بر شما حج. یعنی وجوب حج مشروط، وجوب حج ترتبی، اطلاق دلیل حج چرا ساقط بشه؟ اطلاق دلیل وجوب حج لمن یملک مقدار زاد الراحله، برای جایی که مکلف خودش ترک میکنه اون معیشت و ضروری خودش، نمیخواد خرج کنه بر این قوت، نمیخواد ادا کنه این واجب را که برش هست، این نفقه واجبه را. وجوب مشروط، وجوب حج مشروط را به ترک اون امر ضروری، این چرا رفع بشه؟ چون علا تقدیر ترک اون، اون قوت در طول اون بالاخره مال مالی داره، میتونه با این مال حج بره، هم استطاعت عرفی صادقه، یعنی آقا حالا مال داره، چون خودش نمیخواد اون کار کنه، میخواد این مال ادخار کنه، اونجا میگفت کنز کنه، ادخار کنه، جمع‌آوری مال کنه، خیلی خوبه، حالا مستطیع زاد و راحله داره، در قوت خودش هم نمیخواد، زندگیش اقتصادی کرده، تقتیر در بر زندگی خودش کرده، در قوت خودش و ایالش، اینو میخواد جمع کنه، حالا شد مستطیع عرفن، این هم عرفن مستطیعه، هم لم یسلبهم العیال من عیاله قوتهم للحج، به خاطر حج سلب قوتی از عیال نکرده، مشمول روایت ابی ربیع نیست، مالک زاد و راحله هم هست، داره به اندازه زاد و راحله مال، دلیل لا حرج هم اینو نمیگیره، چون این حکم مشروط حرجی نیست. وجوب حج مشروط به این که اگر نخواد صرف کنه بر عیالش، حرج از صرف نکردن بر عیاله، وجوب مشروطه به صرف نکردن مستلزم حرج نیست، چون این وجوب وجوب مشروطه، از این چنین وجوب مشروطه حرج لازم نمیاد، چون تا صرف کنه به رفع حرج وجوبم رفع شده، چون مشروطه، وقتی وجوب ترتبیه، وقتی مشروط شد دیگه یک وجوب مشروطه به ترک ما یکون و فی ترک هل حرج مستلزم الحرج نیست، اون وجوبی مستلزم حرجه که مطلق باشه، اما وجوبی که مطلق نیست و مشروط به ترک صرف کردن این مال در معونه خودش که ترک اون معونه حرجی است، این حرج ناشی از وجوب نیست، ناشی از ترک خودشه، و حرجی منفی است، حکم حرجی منفی است که استلزم منه الحرج، این چنین وجوب مشروطی لا استلزم منه الحرج، لا حرج هم اینجا رو نمیگیره. بنابراین بگیم طبق مبنای اول هم اگر صرف در اگر ترک کرد انفاق دین، اداء دین را، واجب میشه برش حج. استطاعت اینجوری که مشهور گفتن مطلقا مرتفعه، این برش حج نیست، نه حج نیست، اگر خرج کنه در اون اداء دین، صرف کنه، ده هزینه کنه در اداء دین اون مال رو، اما اگر عصیان کرد اداء دین نمیخواد بکنه، حالا میگه مستطیعه، زاد و راحله داره، در این تقدیر وجوب فعلی میشه.
قبل عصیان وجوب فعلیه،
وجوب مشروط، بله، مثلا امر ترتبی دیگه، امر ترتبی رو خوندی دیگه، وجوب مشروطه. چرا دیگه ما میگیم وجوب مشروط، یعنی به عبارت اخرى ادله لا حرج اطلاق وجوب حج را رفع میکنه، نه اصلش را. ادله روایت ابی ربع شامی جایی که بالفعل بخواد بکشه از قوت ایالش، نه کسی که علی کل حال کشیده نمیخواد به قوت بده به ایالش، اون رو نمیگیره. سل یعنی روایت، بیش از این نمیگه، ازش بیش از این استفاده نمیشه که به خاطر وجوب حج اگه خواستی سلب کنی این چه ایجابی بر تو نیست. اما در طول این که خودت میخوای سلب کنی و خرج نکنی بر ایالت، اونجا مالک زاد و راحلام هستی، اون نمیخواد قید بزنه اطلاق روایت. قهرن قید میشه، مقید میشه، همون مقید اطلاق وجوب حج، نه اصلش. پس وجوب حج علا تقدیری که خودش بخواد صرف نکنه در اون مقوتش یا در اون نفقه واجبه برش، این اطلاق چرا ساقط بشه؟ چرا رفع یاد از این اطلاق و امر ترتبی بکنیم؟ چون امر ترتبی هم بخشی از اطلاق امر مطلقه. دلیل مقید به اندازه‌ای که قید میزنه قید بهش عمل میشه، نه بیشتر از این. این دلیل مقید نبود، این دلیل میگفتیم حتی جایی که یصل به قوت ایاله، چون مالک زاد و راحل است واجبه. ولی خب این گفتیم این روایات و نکات دیگری گفتیم، خب این لا حرج، قاعده لا حرج یا استطاعت و عرفی، ولی هر سه نکته اینجا نیست. یعنی هر سه نکته بیش از اقتضاء تقیید اطلاق وجوب حج رو نداره. پس علا تقدیر ترک انفاق واجب، ترک اداء دین واجب، ترک قوت لازم، خودش این کارو بکنه میتونه وجوب فعلی باشه، وجوب حج. خب چرا دست بکشیم؟ تو مالک زاد راحله است، استطاعت عرفی هم هست علا این تقدیر، و حرجیت هم نیست در این چین واجب مشروطی، حرجی از چین وجوب مشروطی لازم نمیاد، چون وجوب مشروط شرط خودش درست نمیکنه، الزام به شرط نمیکنه، شرطش رفع کن مرتفع میشه. پس این وجوب به حرج نمیندازتش. بنابراین دو ثمره اول و دوم، ثمره اول اینجا دیگه نیست، میگیم این وجوب، اقلا ثمره اول، ثمره اول که وجوب مشروطه، این رو میتونیم اینجا وجوب ترتبی حج اگر عصیان کرد، این از آثار مبنای دوم بود، میگیم این ثمره اینجا هم هست، یعنی طبق مبنای اول هم این ثمره ممکنه باشه اینجا. و چرا؟ جایی که واقعا اون دوتا ثمره دوم و سوم میتونه باقی باشه، اونجایی که واقعا این قوت ایالشه و اگر میدونه صرف میکرد، ولی حالا نمیدونه که قوت ایالشه، اینجا کسی بگه واقعا مستطیع نیست، چون این حکم بالاخره اگر میرسید بهش میفهمید این حکم حرجی بود، نمیخواد صرف در این کنه، شاید اونجا رو کسی بگه مثلا این اطلاق دیگه نداره وجوب حج. ثمره سوم هم باره، بله این تحصیل استطاعته، این آقا اگه این مال صرف کنه در اداء دینش، میتونه صرف کنه در اداء دینش، مستطیع هم نیست، لازم نیست بره راضیش کنه تا بشه مستطیع، تحصیل استطاعت واجب نیست. اون دو ثمره دوم و سوم، مخصوصا سومی شاید بار باشه، حالا دومی رو کسی بگه اونم میتونه. این مطلبی است که ممکنه گفته بشه. این مطلب به شکل مطلق بخوایم بگیم این مطلب را، شاید خلاف ظاهره هم فتاوا باشه. فتاوا که عرض کردیم ظاهرش همونی که مطلقا مستطیع نیست، یا یه نقضهایی وارد بشه بر این، از قبیل این که اگر اینجوری شد پس هر جایی کسی که به اندازه زندگی خودش مال داره، نه بیشتر، که میگن مستطیع نیست، اگر عمدن ترک کنه اون مال ورداره ببره باش حج انجام بده و فشار بیاره به خودش، باز بگیم این حجت الاسلامه، بعید این رو ملتزم بشه کسی از در فقهی. یا کسی بگه ظاهر این روایاتی که ذکر شد درش آمده، در روایات ابی ربیع که ان یکون له مالون یبقی بعضه لقوت حیاله و یحج بالبعض، یعنی باستی بالفعل، ظاهرش اینه که بالفعل یه مال زائدی بر اون حاجات لازمه زندگیش داشته باشه و نفقات واجبه بر اون. این مثلا بگیم ظاهر این روایت اینه که بالفعل مازاد از این مقدار باستی داشته باشه تا بشه مستطیع، و این مازاد رو نداره حتی اگر لا یرید ان یبقی. ولی شاید بشه این تفصیل رو داد در اینجا، کسی بگه برای این که اگر واقعا این علا کل حاله نمیخواد صرف کنه این مال را در قوت خودش و در نفقات واجب است، چه حج بخواد بره چه نخواد بره، چه واجب باشه حج چه واجب نباشه براش حج، این چنین جایی که خودش زندگی خودش محدود کرده، معونه خودش کم کرده، ارده پایی، این چیزا رو نمیخواد انجام بده که واجب برش یا مثلا از ضرورات معیشتی عرفیشه، این جایی شاید کسی بگه اینجا بالاخره این مال رو میخواد، همونجوری که قبلا گفتیم میخواد مال رو جمع‌آوری کنه، ادخار کنه، جمع کنه، نمیخواد صرف کنه. اگر حجم برش واجب نباشه صرف در معونه زندگی خودش نمیکنه. این مقدار بله صادقه، این آقا مستطیعه، مالی داره به اندازه زاد راهله، مستطیع هم چیز خرجش هم نمیخواد بکنه، علی کل حال معونه خودش کم کرده، این حرج را تحمل کرده، معونه را کم کرده، زندگی خودش محدود کرده و اون واجبش هم نمیخواد ادا کنه، این پول میخواد جمع آوری کنه بذاره کنار. اینجا بعید نیست کسی بگه این نه مشمول این روایاته، اون یبقی مقدار کرده برای کسی که بخواد معونه قوتی داشته باشه، بخواد در اون قوت صرف کنه، چون در صدرش هم میگه یسلبو، یعنی اگر به جهت حج بخواد این رو از قوت بگیره، اینجا به جهت حج نمیخواد از این قوت سلب کرده، علی کل حال قوت عیالش سلب کرده، این مال رو میخواد ادخار کنه، میخواد صرف کارهای دیگه بکنه که لازم نیست بر در زندگیش، صرف عیاشش کنه، و این آقا این پول رو داره و در خودش هم صرف نمیکنه علی کل حال. اینجا رو میشه گفت واقعا این هم استطاعت عرفی برش صادقه، هم مالک زاد راهله است، این مالک زاد راهله رو بخواد بره صرف اتلاف بکنه یا جمع آوری کنه، بی خودی ادخار کنه، صرف امور غیر ضروری معیشتش کنه، سفر باش بخواد بره سفرهای سیاحتی مکه برش واجب بشه. اینجا مستطیع هم عرفن هست، بعید نیست که اینجا گفته بشه هم عرفن مستطیعه، هم اطلاقات عدلی ملک و زاد راهله و برای حج همجی که داره برای حج به اروپا، داره برای حج به مکه که کمتر از اروپا مصرفش، اینجا صدق میکنه که لهو زادون و راهلتون و مالون یمکنن یحجبه، چون در طول اینه که بالاخره زندگیشو محدود کرده، در طول اینه که اون دیونشو نمیخواد ادا کنه، ادا نکرده، بانی بر عدم ادای علی کل حال، حتی اگر در حج صرف نکنه ادا نمیکنه دینش رو. اینجور که موردی رو میشه گفت واقعا از این روایات دیگه این مقدار تقیید و تخصیص ادله ملک زاد راهله استفاده نمیشه. حرجی هم که گفتیم نیست، این چنین وجوبی که مشروط به ترک اینه، و اینجور جایی بله اون لااقل از احتیاط انسان احتیاط کنه، بگه اینجا واجبه بر اینجور که حج این پول رو بالاخره کشیده از قوت ایالش بیرون، دینش هم نمیده ولی میخواد با این بره سفر کنه به اروپا، بگیم حج هم برای واجب نیست، میگه نه حج برش واجب، با این را بره صرف حج کنه. اما کسی به خاطر حج بیاد این پول را از معونه جدا کنه، بله اونجا میشه گفت که اگر حج نمی رفت صرف در معونه میکرد، اگر حج نمی رفت صرف در ادای دین میکرد، اونجا رو میشه گفت استطاعت نیست. تا اینکه کسی که بخواد از قوت بکنه و بره باش حج، بگیم این حجت الاسلامه، نه اون حجت الاسلام نیست. یه اینجور تفسیر شاید بشه داد. بالاخره اگر فتوای مشهور رو کسی بخواد اخذ کنه، بگیم اینجا مطلقا این دیگه مستطیع نیست، حتی اگر این پول رو نداد در دین، با این پول خواست سفر دیگه ای بره اسیان کنه ادا دین را، این حج برش واجب نیست. اما اگر نه این تفسیر را قبول کردیم، اون وقت یه این چنین اون ثمره رو مقداری ثمرات رو باز تغییر بدیم، ثمره اول و دوم را محدود کنیم. یه بحث دیگری میمونه حالا که حالایی که ما این استطاعت را شرط دونستیم و گفتیم مرتفعه، یه تفصیل دیگه ها دیگری بمونه اینجا که غیر از تفصیل ماتنه، اون انشاءالله بحث آینده است. یعنی یه تتمه ای داره این بحث، هنوز بحث تمام نشده که انشاءالله خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.